ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. در زمین لرزه کاشمر دست کم 4 تن کشته و بیش از 120 تن زخمی شدند. خواهر و خواهرزاده های یک زندانی محکوم به اعدام بازداشت شدند. نماینده بایدن خواستار توقف سریع درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان شد. درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این روز سه‌شنبه 29 خرداد 1403. در زمین لرزه 5 درجه کاشمر در بعد از ظهر امروز دست کم 4 تن کشته و 120 تن زخمی شدند. حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر گفته 2 نفر بر اثر سقوط نمای ساختمان و 2 تن هم به دلیل تخریب خانه‌ای در یک روستا جانشان را از دست دادند. 35 تن از زخمی ها نیز در بیمارستان بستری هستند. مرکز زمین لرزه بین 2 شهرستان کاشمر و خلیل آباد گزارش شده است. به گفته آقای شریعت مداری فرماندار کاشمر، بیشتر خسارت ها مربوط به بافت های فرسوده شهری و روستایی کاشمر است. شهرستان کاشمر و روستاهای پیرامونان بیش از 160 هزار تن جمعیت دارند. اما مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به همراه 2 دختر خردسالش بازداشت شد. این 3 تن سه‌شنبه بازداشت شده و همه وسایل الکترونیکی آنها از جمله لپتاپ ها و تلفن های همراهشان توقیف شده است. هاجر مهرابی، دیگر خواهر محمود مهرابی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام خواهرش را تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد. محمود مهرابی به دلیل فعالیت آنلاین و آنچه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تحریک نیروی نظامی و انتظامی به اجرا نکردن وظیفه و سرپیچی از آن، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به علی خامنه‌ای و روح الله خمینی خوانده شده، به افساد فل ارض متهم و به اعدام محکوم شدند. آقای مهرابی بهمن 1401 بازداشت و پس از آزادی چند ساعته در فروردین 1402 دوباره بازداشت شد و در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان زندانی است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع تنش فوری در مرزهای اسرائیل و لبنان شد. آموس هوکشتاین سه‌شنبه 29 خرداد در جریان سفر به بیروت گفت که به نفع همه است که این درگیری‌ها هرچه سریع‌تر و از طریق دیپلماتیک پایان یابد. رفع تنش هم مقدور و هم عاجل است. پس از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان از سوی اسرائیل در هفته گذشته، حمله‌های حزب الله به نواحی شمالی اسرائیل تشدید شده و موجب حمله‌های شدید تلافی جویانه اسرائیل هم شده است. حمله‌های حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به شمال اسرائیل چند روز پس از آغاز جنگ در نوار غزه شروع شد و از آن زمان تا کنون درگیری بین این گروه و ارتش اسرائیل بدون وقفه ادامه یافته است. اما انحلال کابینه جنگ اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و ادامه اعتراض‌های خیابانی علیه سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو پرسش‌هایی را درباره وضعیت کنونی دولت و آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل مطرح کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا درباره آخرین تحولات داخلی اسرائیل توضیح می‌دهد.
دولت اسرائیل در 8 ماه و نیم اخیر این کابینه ویژه جنگ رو برای مدیریت جنگ غزه تشکیل داده بود که البته به مسائل مربوط به عملیات بین اسرائیل و حزب الله در لبنان هم کاملا رسیدگی میکرد. اما اسرائیل دهه ها هست که غیر از دولتی که داره، شماری از وزیران پست های حساس رو انتخاب کرده و اونها رو در یک کابنهادی با عنوان کابینه سیاسی امنیتی بیشتر مورد مشورت نخست وزیر قرار میده. الان کابینه جنگی منحل شده ولی کابینه سیاسی امنیتی هنوز برقرار هست و ظاهراً قراره که وزیران این کابینه سیاسی امنیتی در رایزنی‌های بیشتری با نتانیاهو شرکت بکنن. البته خود نتانیاهو تمایل داره که تصمیمات مهم مربوط به جنگ رو ضمن مشورت با رئیس ستاد ارتش جنرال هرتسی هلوی، یوآف گالانت وزیر دفاع و هخام اریه درئی دبیر کل حزب مذهبی شاس اتخاذ بکنه. حخم درعی یک سیاست مداری هست که درسته که حزبش خردی و اولترا ارتودکسه، اما چون سابقه تقریبا 14 دهه‌ای در دولت‌های اسرائیل داره، یک سیاست مدار شرقی تبار میانه رو هست که همین روزای اخیرم هم گفتش که ما تنها از راه معامله با حماس میتونیم بقیه گروگان‌های خودمون رو آزاد بکنیم. از زمان بیرون رفتن بنی گانتس و گادی آیزنکوت از کابینه جنگ که منجر به انحلال کابینه شد و نتانیاهو نخواست که رهبران احزاب راست افراطی رو وارد کابینه جنگ بکنه، یک مقدار تظاهرات و اقدامات اعتراضی در تل آویو و اورشلیم و حیفا علیه دولت نتانیاهو تشدید شده که این گروه جدای از خانواده گروگان ها هستند. این گروه از معترضین میگن که بعد از تقریبا 8 ماه و نیم جنگ الان دیگه زمانش هست که دولت کنونی منحل بشه و انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه. شب گذشته هم رفتن نزدیک خونه شخصی بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم که اتفاقا اسم خیابونش هست خیابون غزه، اونجا تظاهرات کردن و چون خیلی به خونه خانم و آقای نتانیاهو نزدیک شده بودن، پلیس و نیروهای امنیتی خشونت در قبال برخی از معترضین نشون دادن و این امر جنجال زیادی ایجاد کرد.
و با توجه به وضعیت کنونی، چشمانداز آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو چگونه خواهد بود؟
نظرسنجی ها هم نشون میده که حتی اگر انتخابات گیرم که انتخابات موافقت بکنه که تشکیل بشه، چون همون گروه های احزاب راست و مؤتلفینی که به طور طبیعی متحد حزب لیکود هستند بسیار قوی تر از جناح چپ و مخالفین هستند، بنابراین شانس اینکه دوباره آقای نتانیاهو در مسند قدرت باقی بمونه بسیار زیاد هست. ولی خود نتانیاهو اصرار داره که فعلا همین دوره کابینش تا تقریبا نزدیک 3.5 سال دیگه باید به عمر طبیعی خودش ادامه بده. شمار این معترضینی که هر هفته در تل آویو، اورشلیم، حیفا و یکی دو شهر دیگه تظاهرات میکنن در مقایسه با کل جمعیت اسرائیل که حامی ادامه عملیات نظامی هست و داغدار و عزادار کشته ها و قربانیان حمله حماس هست و هر روز هم شاهده که شمار بیشتری از سربازان در تابوت به آرامگاه های نظامی برگردونده میشن، تعداد اون گروه خاموش میشه گفت که بسیار بیشتر هست و تقریبا همه نظرسنجی ها هم این رو نشون میدن.
نگاه فرموش رام بود به آینده دولت کنونی اسرائیل و بنیامین نتانیاهو. اما وزیر دفاع اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو به تلاش برای فرستادن غیرقانونی تسلیحات به جنین در کرانه باختری متهم کرد. یوآف گالانت ادعا کرد حکومت ایران از طریق شرق کرانه باختری و از مسیر اردن برای افزایش تسلیحات در میان باندهای مسلح در گروه‌های نزدیک به خودش تلاش می‌کنه.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
و... یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
و اما سفر ولادیمیر پوتین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از 24 سال امروز برای دیدار دو روزه به کره شمالی رفت. او در آستانه این سفر در یادداشتی که روزنامه حکومتی کره شمالی منتشر کرده، وعده داده که دو کشور سامانه‌های تجاری و امنیتی که غرب بر اونها کنترل نخواهد داشت رو راه اندازی بکنن. و همچنین آقای پوتین در صدد توافق همپیمانی راهبردی میان روسیه و کره شمالی هست تا یک سند هم در این باره امضا بشه، در حالی که کرملین بر توسعه مناسبات بازرگانی امنیتی میان دو کشور یعنی روسیه و کره شمالی تاکید میکنه. آمریکا به همگرایی روزافزون روسیه و کره شمالی بدبین هست و درباره اون ابراز نگرانی کرده. آن رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر پوتین کره شمالی را متحد و همفکر روسیه نامید و تأکید کرد روسیه همواره حامی کره شمالی بوده و خواهد بود و روابط میان دو کشور بیش از پیش گسترش می‌یابد. رئیس جمهور روسیه صراحتاً از کره شمالی به دلیل حمایت از جنگ علیه اوکراین و کمک در مقابله با تحریم‌های غرب قدردانی کرد. متن کامل مقاله ولادیمیر پوتین در پایگاه رسمی کرملین در آستانه دیدار دو روزه وی از پیونگیانگ منتشر شده. این نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به کره شمالی در 24 سال گذشته است. اما از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، مقامات ارشد روس بارها از کره شمالی دیدار کردند. در پاییز گذشته، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همراه با هیئت بزرگ مهمان روسیه بود. مطابق گزارش های متعدد، کره شمالی در این مدت صدها موشک و میلیون ها گلوله توپخانه در اختیار ارتش روسیه قرار داده که شواهد استفاده از آن علیه اوکراین نیز به دست آمده. این نقض آشکار تحریم های بین المللی علیه کره شمالی است که روسیه پیشتر نیز به اعمال آنها رأی داده بود. آمریکا و متحدانش روسیه و کره شمالی را هدف تحریم های بیشتر قرار دادند. فیودر ترتیتس که کارشناس مسائل بین الملل درباره ماهیت همکاری روسیه با متحدان جدیدش بیشتر توضیح می دهد.
اصطلاح محور شرارت هرچند ممکن است مبتذل شده و بیش از حد به کار گرفته می شود، اما ماهیت روابط روسیه با ایران و کره شمالی را خوب توضیح می دهد. چرا که مناسبات مسکو با پیونگیانگ و تهران از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین بیش از همه مبتنی بر دشمنی با آمریکا و در راستای مقابله دست جمعی با تحریم‌های غرب است. تأکید اصلی بر بعد نظامی است، در حالی که ایران و کره شمالی تسلیحات و مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کنند، مسکو ناچار است مطالبات پیونگیانگ و تهران را در عرصه نظامی و اقتصادی برآورده کند. اما این روابط از روی ناچاری است. هرچند شاهد امضای توافقنامه راهبردی روسیه با کره شمالی و احتمالاً به زودی توافقی مشابه با ایران خواهیم بود، اما این اسناد ربطی به تأمین منافع ملی ندارد، بلکه پیام کرملین به پیونگیانگ و تهران است که بقای پوتین در قدرت که یکی از ملزوماتش پیروزی روسیه در جنگ علیه اوکراین است، بقای رژیم‌های کره شمالی و ایران را نیز تضمین می‌کند.
مسکو، پیونگیانگ و تهران همواره تأکید کردند فشار غرب مانع همکاری‌هایشان نمی‌شود. همزمان تهران بارها مدعی شده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. اما رهبر کره شمالی طی سفر به مسکو از سیاست‌های کرملین از جمله در جنگ علیه اوکراین صراحتاً حمایت کرد. در این حال به رغم شواهد متعدد، تهران و پیونگیانگ مدعی‌اند سلاحی به روسیه تحویل ندادند تا علیه اوکراین استفاده شود. دوشنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا نگران سفر ولادیمیر پوتین به کره شمالی نیست، بلکه نگرانی ما از عمیق‌تر شدن روابط میان این دو کشور است که میتواند نه تنها بر وضعیت اوکراین بلکه بر امنیت شبه جزیره کره نیز تأثیر منفی بگذارد. ژاپن و کره جنوبی نیز اعلام کردند با نگرانی تحولات اخیر در روابط روسیه و کره شمالی را دنبال می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما صبح امروز خبر رسید که آتش سوزی در بیمارستان قائم رش در شمال ایران، 9 کشته، دست کم 9 کشته تا آخرین لحظه‌ای که این خبر نوشته شده بر جا گذاشته. به گفته مقامات بیمارستانی و دادگستری 8 تن از جانباخته‌های بیماران بدحالی بودند. جانباخته‌ها بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. بنابر گزارش‌ها هنگام وقوع حریق که در بامداد 1:30 بامداد امروز رخ داد، 142 بیمار در بیمارستان بستری بودند، از جمله 33 تن در بخش مراقبت‌های ویژه. سپاسگزارم از همراهیتون با من بنیامین صدر در این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا.